در رابطه با همین بحث تمرکز و پوشش ما به تمرکز که صحبت کردیم داشتم و حالا ذهنیت قبلی که خودم داشتم این که یعنی در مورد حالا نماز هم میخواستم بگم، خب حالا ما بر حسب حالا اون چیزی که به عنوان حالا حجاب شرعی که برای نماز مطرح شده یا حالا عرف بوده سنت بوده همیشه ما اینو اجرا میکنیم، مثلا برای نماز مثلا بر خانم ها مثلا چادر نماز مثلا میپوشن یا حالا یک حجابی که برخواد حجاب سر و مثلا یک چیز کاملی بدن مثلا پوشیده باشه. من حالا این بحثی که مطرح شد باعث شد که من حالا دوباره از نو انگار این سوال برام ذهنم شکل بگیر که حالا این پوشش چجوری باشه که اون تأثیرات رو ما اصلا از اون عمل مثل نماز یا اون تمرکز اینا داشته باشه. و حالا بس نماز رو که حالا من داخلش چیز ندارم، یعنی اینکه بخوام چالشی آنچنان ندارم، ولی خب باز دوست دارم که در موردش فکر کنم و اینکه حالا حداقل تأثیراتش رو درک کنم. یعنی یک چیزی که مثلا ما از بیرون بهمون داده شده به عنوان یه چیز عرفی مثلا یا حالا شرعی اثرات و اون حالا دلیل‌هاش رو مثلا و تأثیرش رو بهتر بفهمم و اینها، از این جهت هم این سوال مطرحه و دوست دارم بهش فکر بکنم و صحبت بشه. و از طرف دیگه راجع به بحث تمرکز که فرمودیم، تمرکز رو من حالا باز برای این هم سوال دارم که مثلا اون پوشش موقع تمرکز چجوری باشه و تا چه حدی باشه. مثلا به فرض من خودم توی حالت عادی حالا اون مخاطبه ها و اون تمرکز کنده با همون لباس معمولی که توی خونه هستم با اون لباس انجام میدم و مثلا پوشش سر مثلا ندارم، ولی خودم تصور خودم این نبوده که این یک مسئله ای یعنی مانع ایجاد میکنه. اما در این حال برام این مجدد سوال شد که نوع پوشش و حد پوشش چقدر مثلا اینجا تعیین کننده است یا چه تأثیری میتونه داشته باشه. یعنی که اصلا توجه به این مثلا الان ممکنه یه نفر بگه که اصلا زیادی وقت دادن روی یک موضوعی از یه حدی بیشتر حساسیت داشته باشه انگار از اصل قضیه باز میمونه. شاید حتی این چالش به صحبت من مطرح بشه. حالا این رو ممنون میشم توضیحات بفهم.
ببین مطالبی که من گفتم نباید به صورت یک کلیشه مطرح بشه، یعنی که چه در نماز چه در خلوت از حیث عقلی منظور این نیستش که یک کلیشه مشخصی رو در نظر بگیریم بگیم با این مثلا حالا تو خلوت ها تو مخاطبه ها و تمرکز هایی که انسان روی قرآن داره تو این جلسات، این منظور این نیستش که حتما یه شکل خاصی این شکل باعث تمرکز میشه. این حالات خود انسانه، حتی عرفهای مختلفی که توی جاهای مختلف هست کاملا با هم متفاوته. الان من این لباسی که میپوشم مثلا این پیرنی که دارم یخی که دارم این شکلی که مثلا دارم این طبق عرف من مثلا اگر درست تشخیص داده باشم برای من این بهترین لباسه. اما حالا یه آدمی مثلا توی فرض کنید که بعضی از این دوستانی که تو این جلسات بودن از یه نقطه دور مثلا تو انگلستان تو آمریکاست یا اینکه نه توی مثلا آفریقاست، حالا اونم باید عین من لباس بپوشه؟ این نه، این باید مقتضای حال خودش رو در نظر بگیره و ببینه که تو چه شرایطی بهترین نتیجه رو داره. اینی که مثلا در مورد خلوت من گفتم نظم ظاهری مؤثره، نظم ظاهری و نظم موقعی ارزش داره که از یک نظم درونی بیاد. این نظم درونی تبدیلش به نظم ظاهری با نمادها و اون چیزهایی است که توی همون فضای فرد تعیین میشه. همونطور که شما یه مطلبی که میخواییم بگین اگر من بگم به این زبان میگم، یه کسی که عربه به زبان عربی میگه، کسی که انگلیسیه مثلا با زبان انگلیسی میگه، هر سه ممکنه یه مطلب رو بگیم اما زبان ها متفاوته. نباید اینجا کلیشه‌ای رفتار بکنه انسان. توی اونجا هم اون چیزی که مؤثره خود فرد تشخیص میده که با چه شکلی، با چه رفتار پوششی این حالت از خود بیگانگی کمتر میشه، کمتر با مجبوره که از خودش بیاد بیرون و صرفا هم پوشش فقط توی مثلا نماز یا توی حالت خاص نیست، کلن رفتار پوششی انسان مثل رفتار روزمره انسان. و این البته غیر از اون چیزیست که شما مثلا تو اونجا ذکر کردم که اون معیار و ستون سوم برای حرکت ما اینه که وادی عینیت، یعنی جنبه های مختلفی که ما داریم، مثلا اونی که تعالیمی که از معلم ها میگیریم، از معلمین روانشناسی، جامعه شناسی، اینا همه تو اون متن اولی که تو رساله یک بود صحبت شد که حجاب و حالا عبارت حجاب البته قرار شد به کار نبریم، بحث پوشش یه امری است که جنبه های روانشناسی داره، جامعه شناسی داره، اقتصادی داره، اجتماعی داره، خیلی جنبه ها داره و هر متخصص درجه یکی در رشته خودش یک معلمی تو این رابطه است، از جمله دین و مسائل تعبدی. اینا هر کدام در واقع به ما رهنمودها و راهنمایی هایی میکنن و این راهنمایی ها نباید در واقع ناهماهنگ با عقل ما باشه. اگر این تناقض و تضادی هست اینجا یه جای کار گیر داره، یا اون حرفای معلم ها رو خوب نفهمیدیم یا اینکه در واقع کار عقلی روش انجام ندیم و باید انقدر پیش بریم تا اینا با هم هماهنگ بشن. اما در مجموع در نهایت اون چیزی که به دست میاد اینه که فرد به تناسب همه اون دریافت‌ها و مقتضای حال خودش و شرایط خودش بتونه تمرکز و توجه بیشتری داشته باشه. وقت این برای افراد متفاوته. برای یه آدمی مثلا موقعی که میخواد قرآن بخونه یک پوشش کاملتر جواب میده، برای یه آدمی برعکس باید مثلا این آزاد باشه، رها باشه. یه میداری مثلا توی گرمای فرسونی که جنوب نشسته این فشار زیادی بهش میاد، این حالت طبیعی براش بهتر. اینا همه مقتضیات مختلفی است که به تناسب افراد مختلف متفاوته و هیچ عیبی هم نداره. نه تنها سوال کردن که یعنی نفاق نیست، نه تنها نفاق نیست بلکه کاملا منطقیه. درست مثل چیه؟ مثل اینه که افراد مختلف با زبانهای مختلف صحبت میکنن. همینطوری که من اگر مخاطب مثلا یک جوانی باشه یه جوری موظف هم صحبت کنم که این متوجه بشه، با یه مثلا پیر مرد یه طور، با یه آدمی که تحصیل کرده جامعه شناسی یه جور، با یه پزشک یه جور. لایه این نفاق نه تنها نفاق نیست بلکه مقتضای عقله و البته محتوا و درون مایه فکری و مضمونی حرفهای من باید یکی باشه، اما زبانها، نمادها، کلیشه ها، اشکالش با هم متفاوتن. اما اگر نه این تفاوت به مضامین هم برگرده، این نقصی هست، نمیشه اینطوری باشه. البته دوباره این تغییر در مضامین گاهی به خاطر آدمهای مختلفه. مثلا یه آدمی توی شرایط خاصیه که باید به تناسب شرایط خودش انسان یک مطلبی بهش بگه، یه فردی شرایطی درست ضد این قرار داره، این دوتا مضمون متفاوت اشکالی نداره. اما این مضامین همه باید برگرده به چی؟ به یک دستگاه فکری. دستگاه فکری، اون دستگاه کلان باید متحد باشه توی من. بعد اون وقت این خروجی ها الا ماشاءالله است. همونطوری که خداوند یکیه، اما اطرو الالله بعد از انفاس خلائق الله. اینا نه تنها اشکال نداره بلکه ضروریه. این تغییر و تفاوت ضروریه، اگرچه همه باید به یک مقصد برگرده که اون مقام توحید و احیای نفس انسانیه.
نماز ما چیزی رو توضیح کنیم، مثلا میخندن ما اونگه که من به خدا رو محرمه من که میدونیم حالا برای مهم نیست در مشوری به دیگرم چی بگیم.
وید در صحبت شد که پوشش انسان ارتباطی است که فرد با خودش داره میگه، نه با طرف مقابل. الان من اگر لباس میپوشم مثلا توی خیابون مثلا برهنه نمیرم، با مثلا یه لونگی که توی حمام، حمامای قدیم، حمامای عمومی که با لونگ میرفتیم، حالا شما ها نمیرم رفتید یا نه، خب مثلا لونگ بود، حالا با اون لونگ انسان تو خیابون نمیره. اینی که نمیره، آیا من در واقع از طرف مقابل میترسم یا طرف نامحرم؟ چون نامحرم نیست اصلا، که من این حرمتی که به خودم میذارم، مثلا تو خونه تنها نشستم، آیا مثلا برهنه هستم یا مثلا با یه لباس زیر یا با یه لونگ انجام میدم؟ اونجا که اصلا نه مخاطبی هست نه هیچ کس، این حرمتیه که برای خودم قائلم هستم. توی نماز هم، توی بحث‌های نماز توی رساله یک صحبت شد که نماز در واقع بالاترین رفتار برای احیای خود انسان، و اینا خدای بیرون به این معنی که یکی روبروی آدم نشسته باشه که وجود نیست، این خدای کران که یه اربابی که تو آسمونه که بعد بگیم حالا اون محرمه یا نه، ما نامحرمه کسی اینطوری نماز بخونه که اکثر نمازهای ما اینطوریه، در واقع یک بطی رو جای خداوند قرار داده. خداوند که چنین نیست، خداوند از رگ گردن به من نزدیکتره، اصلا محرم و نامحرم نداره. که اینی که انسان در نمازش آداب و اصولی داره، این آداب و اصول بازگشته به خیشتنه، نه به خاطر طرف مقابل. بنابراین از اساس چنین تصوری باطله، یعنی کسی چنین برای چنین خدایی داره نماز میخونه، این نمازش نماز مشکلداریه، نماز ضعیفیه. البته از حیث مثلا فقهی نمازش داره میخونه، اما در واقعیت امر این به نوعی مسیر رو گم کرده. اصلا فقط برای همونه، اصلا برای بازگشته به خیشتنه، مثلا نه خیشتنی که مثلا من هستم که دارم صحبت میکنم، اون حقیقت نامتناهی که متحد با تمام کائنات و خدا هم از رگ گردن بهش نزدیکتره، من دارم به اون حقیقت بی نهایت خودم نزدیک میشم. اون حقیقت بی نهایت همون حقیقت توحیدی انسانه، که انسان من عرف نفسه فقط عرف ربه، اینه که انسان به محصه که به اون حقیقت خودش برسه خدا رو هم در میابه. اون خدای خدایی که فکر میکنیم که تو آسمونا هست، این خدا که نیست، این خدا که اصلا توهمه، اون خدای حقیقی، اون خدای حقیقی که متحد با من، از رگ گردن به من نزدیکه، یهود و بین المرء و قلبه. حالا من تو نماز اگر نماز درستی باشه، هی بازگشت میکنم به چی؟ به اون حقیقت خودم، اون حقیقت رو احیا میکنم. تو رساله یک بحثای اینطوری راجع هویت و حقیقت نماز شده که این نمازی که ما میخونیم با حقیقت نماز فاصله زیادی داره و باید سعی کنیم برگردیم به اون حقیقت.
بله،
خواهش میکنم.